دقیقه با این برنامه همراه باشید.
رادیو معارف، لطفا سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسبان.
در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسبان. پرسبان. پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
الله 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 اکبر الله اکبر الله
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. شنوندگان عزیز و گرامی برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف، سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه خودتون. رسالت این برنامه پاسخ به سوالات اعتقادی شما شنوندگان عزیز هستش. در این برنامه همچون برنامه های گذشته در خدمت کارشناس ارجمند برنامه حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی شاهرودی هستیم. جناب استاد سلام علیکم، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و آرزوی سلامتی و طول عمر و توفیقات روز افزون. خداوند متعال رو شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت دوستان باشیم. ان شاءالله که چه مورد رضای خداست بر زبان ما جاری بشه. ان شاءالله که با سوال‌های خوب دوستان و تأمل و دقت من و شما ان شاءالله برنامه مفیدی باشه. چه مسلمه این که این گونه فعالیت‌ها و تلاش در این زمینه که تعلیم و تعلم باشه مورد عنایت حضرت حق و اولیاء خدا خواهد بود، که پیامبر فرمود که ان الله یحب بغات العلم، خداوند کسانی که در جستجوی علم هستند رو دوست می‌دارد. و از آیات قرآن هم مطلب فهمیده میشه که ما خلقت الجن والانس الا یعبدون، در حدیث از امام عسکری رسام نقل شده که فرمود ای لیعرفون، منظور از لیعبدون همون لیعرفون هست. سودان فلسفه آفرینش و هدف متوسط خلقت میشه معرفت. انشالله که ما و دوستان عزیز شنونده دست به دست هم بدیم و گامی در جهت معرفت برداریم
انشالله. بسیار ممنون از شما جناب استاد. پیش از ورود به بحث ابتدایی برنامه رو معطر میکنیم با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد محمد محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. جناب استاد در برنامه گذشته و در بحث ابتدایی برنامه آنچه بیان فرمودن، نکته اول این بود که عمده دلیل در بحث ولایت فقیه همان ادله عقلی بود که به طور تفصیل گذشت، و نکته بعدی که نکته قابل توجهی است این که تمام آیاتی که بر بحث امامت دلالت داره همان آیات نیز بر بحث ولایت فقیه و از ادله ولایت فقیه هم میتواند به حساب بیاد. آیاتی مثل آیات بحث امر معروف نهی از منکر، آیاتی که بر اجرای حدود اشاره داره، آیاتی که بر نشر دین اشاره میکنه، همچنین آیات جهاد نیز بر همین مسئله دارد داره. آیه صادقین و حتی آیه 124 سوره مبارکه بقره، آیه اول الامر نیز از آیاتی است که بر بحث ولایت فقیه دلالت داره. در ادامه بحث در خدمت جناب استاد هستیم.
روایات هم با همون استدلال که عرض کردم، گرچه روایات زیاد هست، ما هم شاید 15 از روایات رو اشاره بکنیم بهشون، ولی عمده دلیل همون دلایل عقلی است، فقط در حدی که اشاراتی در این روایات وجود داره. ما چند تا از روایات رو میخونیم. اولین روایت که میخونم اون مقبوله عمر بن حنظله هست که خب روایت مشهوری است و چون علما قبولش دارن به عنوان مقبوله ازش یاد شده. کافی جلد اول صفحه 67 حدیث 10 اومدن خدمت امام صادق علیه السلام، عرض میکنه که ما اگر با هم اختلافی داشتیم به حکام غیر خودمون مراجعه بکنیم یا نه؟ حضرت فرمود نه. سوال میکنه چرا؟ حدیث مفصله، فقط این گوشهش که به درد ما میخونه ما هم بخونم. آخرش به اینجا میرسیم، فرمود که شما به اونا مراجعه نکنید که اگر همونها حکم کنن شما حق خودتونم بگیرید سوسه مال حرامه، تا در به حق خودتونم برسید به حرام رسیدید. پس ما چیکار کنیم؟ میفرمان ینظران الا من کان منکم ممن قدره با حدیثنا. نگاه کنید کسانی که از ما که راوی حدیثن، یه تخصص در روایت حدیث دارن، و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، صاحب نظر در حلال حرام ما و احکام ما رو بلده، در احکام ما آگاهی داره، فلیرض بهی حکما، اون رو حاکم قرار بدید برای خودتون، فانی قد جعلت علیکم حاکما، من او رو بر شما حاکم قرار دادم، فاذا حکم به حکمنا ولم یقبله فانما استخف به حکم الله، اگر او حکم کرد و حکمشو قبول نکردن به حکم خدا استخفاف ورزیدن، حکم خدا رو سبک شمردن، و علینا رده و حرف ما رو رد کردن، و رد و علینا الرد و علالله، کسی ما رو رد کنه خدا رو رد کرده، و هو علی حد شرک بالله، و این در حد شرک به خداست. خب این حدیث عرض کردم سندش به اعتبار اینکه علما قبول کردن مقبول شده، به لحاظ دلالت هم خیلی روشن دلالتش، الا اینکه ممکنه بگن که خب این بر قضاوت دلالت داره فقط. پاسخ اینه که بارها عرض کردیم که قضاوت از شؤون حکومته، اگه حکومتی وجود نداشته باشه قضاوت امکان نداره، و ثانیاً امام فرمود که من او رو حاکم قرار دادم بر شما، نه فقط قاضی قرار دادم بر شما، و بعد هم میفرماید که هر کس او رو رد کنه، خب در هر دستورش باید اینجوری باشه، در هر امر و نهی باید اینجوری باشه. حالا یه قضاوت نکرد، گفت فلان کار انجام بدید و ما رد کردیم، حدیث شاملش نمیشه. میگه مثلا فرض کنید که بیاد شما در دفاع از دین یا در دفاع از مملکت شرکت کنید، اگه ما رد کردیم حرفش رو، این رد نیست، قضاوتی هم در کار نیست، چون دعوایی در کار نیست. به هر حال این یک حدیثی که از کردم، چون حدیث مشهوری است دیگه نیاز به تفصیل نداره. حدیث دیگری که باز در تحصیل مرحوم شیخ جلد ششم صفحه 219 حدیث 8 نقل شده که تحت عنوان روایت ابی خدیجه مشهوره، شبیه همین حدیث که امام صادق علیه السلام فرماید که انظروا الی رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا فاجعلوه بینکم، ببینید کسی که چیزی از اون قضایای ما و احکام ما رو بلده، اون رو بین خودتون حاکم قرار بدید، فانی قد جعلته قاضیا فتحاکم الیه، من او رو قاضی بر شما قرار دادم، شما پیش او به محاکمه برید، او رو حاکم قرار بدید که ما محاکمه رو انجام بده. با همون استدلالی که عرض کردم که قضاوت یک شأن از شؤون حکومته، بدون حکومت قضاوت معنا نداره. حدیث سومی که عرض میکنم باز از اصول کافیه، جلد اول صفحه 32، حدیث دوم از امام صادق علیه السلام هست، فرمود العلماء ورثه الانبیا. این حدیث مشهوری است که خب دوستان زیاد شنیدن. حالا سوال اینه که اینکه علما وارث پیامبرانن در چی؟ در وحی خب نیستن، چون به عالم که وحی نمیشه، در اون نبوت و شریعت، و در این که بخوان حلالی رو حرام کنن این که نیستن، در چی شریکن؟ پاسخ اینه ببینیم شؤونش پیامبران داشتن چی بود. وقتی به قرآن مراجعه میکنیم، به روایت مراجعه میکنیم، به وجدان مراجعه میکنیم، ببینیم یکی از شؤون پیامبران شأن حکومت و تشکیل حکومت بود. پیامبران سرت موسی و هارون، مثل سلیمان، داوود، پیامبر اعظم، امیر المؤمنین، پیامبر نیست ولی امام مجتبی، میبینیم که یکی از شؤون رهبران دینی تشکیل حکومت بوده. اگر علما وارث انبیا هستن، باید این شأن رو به ارث برده باشن، چنان که علمشون رو به ارث بردن، چنان که بقیه رو به ارث بردن. اون مواردی که خارج شده تخصصا یا تخصیصا، خب اونا هیچ، وحی خارج است تخصیصا یا تخصصا، اما اونایی که خارج نیست تو این حدیث میگنجه. پیامبران حاکم بین مردم بودن، قاضی بین مردم بودن، مرجعیت دینی مردم رو داشتن، مردم سوالهای دینیشون از پیامبران میپرسیدن، 7-8 تا شأن داشتن. حالا شأن ها زیاد هست، من میگم 7-8 تا خیلی بیشتر از این حرف هست. شؤونی که پیامبران داشتن بعضی هاش رو ما مخصص داریم که اینها رو خارج میکنن. اونا باید خارج بشه مثل خود وحی و اینها. اما اونایی که خارج نشده در تحت عموم و در تحت اطلاقش باقی میمونه. بنابراین یکی از شؤون نبوت حکومت بود. اگر علما وارث انبیا هستن باید اینها حکومت رو به ارث برده باشن، چنانکه علم رو به ارث بردن، چنانکه از کدام داوری بین مردم رو، مرجعیت دینی بین مردم رو و کمک کردن مردم، هدایت کردن مردم، اینا همش شؤونی است که پیامبران داشتن، باید به ارث علما رسیده باشه.
استاد علما که فقط ائمه نمیتونه باشه.
نه خیر،
عام هستش.
چرا شما علما رو میگید ائمه؟ اونا خاصه، اون موارد خاصی که عالم حقیقی امام هست اونا مشخصه.
بله.
اما این که العلماء دیگه، العلماء سر اسم جمع اومده، فاده عموم میکنه دیگه.
بله.
العلماء، بله، یه شاخ از علماء که ائمه علیهم السلام باشن، که خب اونها مقامشون علم لدنی دارن، بقیه علماء هم شاملش میشه. نه دیگه، العلماء وقتی میگیم همه را شامل میشه. خب این هم یکی از احادیثی که باز دلالت داره. احادیث دیگری هست که انشاءالله در جلسات بعد ما چند حدیث دیگه هم خواهیم خوند، مخصوصا حدیث امام حسین علیه السلام که توحف العقول نقل کرده و در بهار هم اومده. به نظر ما اون نزدیک به نص حدیث مجال الامور که از امام حسین علیه السلام صادر شده، اون به نظر من خیلی نزدیک ان شاء الله در برنامه های بعد خواهیم خوند
ان شاء الله. بسیار ممنون و متشکر از شما استاد عزیز. روایتی را که استاد اشاره فرمودن، سه روایت بودش: مقبوله عمر ابن حنظله، روایت ابی خدیجه و روایت معروف العلماء و ورثه الانبیا. ان شاء الله در برنامه آینده ادامه احادیث را از محضر جناب استاد استفاده خواهیم کرد. اینجا برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف، همچنان با ما همراه باشید. ۳۲۹-551-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و نیز شماره پیامک 30553 راه‌های آشنای برنامه پرسمان اعتقادی برای شما عزیزان شنونده هستش که میتونید سوالاتون رو از این طریق به دست ما برسونید. سوال اول آماده هستش، با هم دیگه میشنویم.
دختری دارم، دینشو از دست دادیم دیگه، اصلا به خدا و پیر و پیغمبر و قرآن ایمان نداره. این تا 22 سالگی خیلی دختر خوبی بود، نماز شب میخوند، نماز میخوند، روزاشو میگرفت. وقتی که رفت دانشگاه، دو سال بعد از دانشگاهش اینطوری عقیدهشو نمیدونم عوض کرد. کسانی بودن که عقیده بچه منو عوض کردن. حالا از آقای محمدی میخوام که چیکار کنم که این عقیدهش دوباره برای دین و ایمان و خدا برگرده.
بسیار ممنون از شما خواهر شنونده. استاد راهکار خواستن برای دخترشون، در خدمتتون هستیم.
خب کار ایشون نیست که بخواد این کار انجام بده، چون به هر حال اون کسی که ایشون رو از این برگردونده شبهاتی در ذهنش ایجاد کرده و اگر بخواد شما یه حرف بهش بگید 10 تا شبهه بر علیه شما میگه. شما هم تخصص نداره که بخواد بفهمی که این شبهه از کجا نشأت گرفته و مقدماتش چیه و چی داره میگه. پس کار متخصصه، کار کارشناس دینی است که اشراف داشته باشه، او بخواد حرف بزنه بهش بگه اینجا اشتباه میکنی، اینجا اشتباه میکنی و این حقیقتش اینه. شما کاری که میتونید بکنید اینه که ایشون رو متصل کنید به یکی از کارشناسان دینی که بعد از اینکه مقدمه رو بهش بگید که مسئله کوچیکی نیست، مسئله لباس خریدن نیست که حالا شما این لباس دوست نداری میخوای اون لباس بپوشی، این دین دوست نداری میخوای اون دین انتخاب کنی. مسئله سعادت همیشگی و بدبختی جاودانه هست. عقل حکم میکنه که انسان بیشتر دقت کنه. ابن نداره، حالا تو میگی که راست رو عوض کردی، ابن نداره، شاید حق با تو باشه، ولی مسئله انقدر مهمه که اگر 10 سال هم روش کار کنی و فکر کنی و دقت کنی و با افراد مختلف مشورت کنی میارزه. بیا برو با یک کارشناس دین صحبت کن، با کسی که متخصص این راه هست. این مطلب رو من بخوام مقدمتا عرض کنم، قبلا هم شاید گفته باشیم که خراب کردن ذهن کار سختی نیست. که اینا میرن تو دانشگاه خیلی راحت همه باورهاشون رو خراب میکنن، ویران میکنن ذهنشون رو. این هنر نیست.
بله.
ویران کردن نه تخصص لازم داره، نه زحمتی داره، نه هزینه‌ای داره. ناامن کردن، امنیت از بین بردن و اون ساختمان، ساختار ذهنی افراد رو خراب کردن که شیطان هم کارش همینه، کار سختی نیست. بارها عرض کردم شما یه ساختمان 20 طبقه رو بخواید خراب کنید، یه بولدوزر میاد تکونش میده، تمام هرو میریزه. چند تا دینامیت چهار گوشش کار بذارید، یک کلید زدی، تمام، چند لحظه بعد سل خاک میشه. اما ساختنش به این سادگی ها نیست. اینها اون کسان شیاطینی که در محیط های آموزشی و در سایر جاها، در رسانه ها، در فضای مجازی با القای شبهه ذهن جوان ها را خراب میکنن، خیال نکنن که هنر کردن. هنر پاک کردن این شبهه هست، هنر ساختنه. که تخصص میخواد، ده ها تخصص میخواد. شما خودم ساختمون رو بسازی که مثلا مادیه، ساده، تجربیه و همه بلدن، چقدر تخصص لازم داره؟ بنا میخواد، گچکار میخواد، لوله‌کش میخواد، موزاییک کار میخواد و انواع. تازه اینها اون سخت افزاریشه، مهندس میخواد، معمار میخواد، نقش، انواع چیزها. خب این هنر اونه که انسان بتونه ذهنو بسازه. حالا خراب کردن کاری نداره. بله، میان تو دانشگاه یه استادی که متاسفانه بعضیشون تحت تأثیر افکار ماتریالیسم و افکار خیلی پست و خیلی بچگانه ایستا، افکار ماتریالیستی و بینش های غربگرایی که حالا اومانیسم هم یکی از همین اندیشه هاست، از کنم که فمینیسم هم از همین اندیشه های ماتریالیستی است، خیلی راحت ذهن رو خراب میکنن با یه شبهه، با یه اشکال، با یه دروغ، که همش دروغه. یعنی همه اون مقدماتیه برای شبهه میسازن همش دروغه. منطقه خیلی راحت ذهن بچه ها رو خراب میکنن. بعد دیگه ساختنش کار ساده نیست. شما کار شما این باشه که ارجاع بدید دختر خانمتون رو، بهش بگید که من حرفی ندارم. ما یه کارشناس، به یه کارشناس دینی مراجعه میکنیم. اگر شما تونستی جواب او رو بدی و او نتونست جواب شما رو بده، منم مثل شما از این بر میگردم. چرا خودمون رو زحمت بندازیم؟ اما این کار کار کوچیکی نیست که تو میخوای اگه بعد از 10 سال دیگه فهمیدی که اشتباه کردی، اون وقت میدونی که چی بلای سرت اومده؟ اگه فردا مردی با این حال شرک و کفر از دنیا رفتی، اگه نشین یا میگن راست باشه، اگر قرآن راست باشه، اگر فرماشه پیامبران راست باشه، اگر فرماشه همه علما در طول تاریخ، همه آیین‌ها راست باشه، میدونی چی بلای سر شما اومده؟
بله.
اگه دروغ باشه، خب شما با اون کسانی که دین نداشتن با هم مساوی هستید. اونا تو این هوا تنفس کردن، شما تنفس کردید. از این آب نوشیدن، شما نوشیدید. اونا تو این دنیا زندگی کردن، شما هم زندگی کردید. آخرش با هم مساوید. اما اگه راست باشه چی؟ تفاوت چقدره؟ نمیشه گفت تفاوت از زمین تا آسمونه.
ابد.
اینا رو باید بهش بگید و متصلش کنید. راضیش کنید که به یک کارشناس وارد در مسائل دینی مراجعه بکنه. و خیلی هم با دعوا و پرخاش و نمیدونم شیرم حلال نمی کنم یا این که نمیدونم چیزی از این قبیل، اونا جواب نمیده، اون راه جواب نمیده. با منطق، با استدلال، با مهربانی، که من مادرت هستم، دوست دارم، نمیخوام که بنشینید باش صحبت کنید، شما خودتون پدرش و عقلای قوم. اگر شما به یک کارشناس دینی مراجعه بکنید مشکل حل میشه، وگرنه خودتون بخواید جواب بدید تو همون سوال اولیشون خواهید ماند، یه اشکال مطرح میکنید، دیگه قادر به جواب گفتنش نیستید. و این راهیست که به نظر من اگر برید مسئله حل میشه. خیلی هم نگران نباشید، بر میگرده، منتها ضررش خیلی زیاد هست. تا وقتی بخواد سرش به سنگ بخوره، خسارت های بسیار زیادی رو دیده.
بله. بعد پس میتونن واقعا در حد تنوع، چون ممکن استاد اینجور افراد هم وقتی پیشنهاد حالا ارجاع به کارشناس بهشون داده میشه، بیا ما همه حرفا رو شنیدیم و نمیدونم برای ما تکراریه یا نمیخوام مراجعه کنم و لجبازی کنم اینا.
نه، فرض اینه که بگیم بیا ما هم همراه شما میایم، با هم میریم. اگر شما تونستید مطلب خودتون رو ثابت کنید، ما هم هم فکر شما میشیم.
بله.
چه اشکال داره ما مثل شما بشیم، چه راحت بشیم دیگه. مثلا اینجوری باشه که برن واقعا به کارشناسی مراجعه بکنن که نه اون کارشناس همون جمله اول دومی رو مثلا حلش میکنه، منتها باید مسلط باشه که وقتی این خانم یه چیزی گفت
بله.
بدونی اصل این قضیه به کجا برمیگرده، این حرف از کجا گرفته شده، این شبهه رو کی ساخته اولین بار، الان چه سری رو طی کرده تا به اینجا رسیده، این رو باید بلد باشه.
بله. بله بسیار ممنون. البته کلمه دانشگاهی که این خواهر شنونده اشاره کردن واقعا الان فضای مجازی مملو و از اینجور شبهات هستش، شاید واقعا فقط دانشگاه موضوعیت نداشته باشه برای ایجاد شبهه یا خدای نکره بیدین کردن بسیاری از دانشگاه‌های ما هستش. خب واقعا مسائل دینی درشون بسیار هم رعایت میشه. ممنون هستیم از شما جناب استاد و متشکر از این خواهر شنونده. اینجا برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
شنونده گرامی خانم سید نرگس گرامیان از یاسوج سوالی را برای ما ارسال کردن که سلام، در خصوص سایر ملت‌ها که مبلغ دینی ندارند و تکلیف دینی را انجام نمی‌دهند یا کتاب آسمانی ندارند چگونه برخورد می‌شود؟
اینها دو دسته میشن، یک دسته که اکثرشون از این دسته حساب میشن، اینها مستضعف فکری و فرهنگی هن. اینها یه حق بهشون برسه حتما هدایت میشن و قبول میکنن، اگر اسلام رو بشناسن اون اسلام ناب بهشون ارائه بشه 100% قبول میکنن، مسلمان میشن و پیرو اهل بیت علیهم السلام میشن، ولی بهشون نرسیده.
بله.
این در واقع در استضعاف فکری و فرهنگی گرفتار شدن و حقیقت بهشون نرسیده. خب اینها تقصیر ندارن، محیط اون دین تحریف شده رو برشون حاکم کرده، مسلط کرده، و اگر اینها در یک محیط آزادی بودن، در یک محیط اسلامی بودن، 100% حقیقت رو میپذیرفتن. اینها برزخشون شبیه خواب سفری میشه، یعنی برزخ ندارن، نه در بهشت نه در جهنم، تو برزخ. در قیامت هم صحنه شبیه دنیا براشون فراهم میشه، اونجا امتحان میشن، حق رو بهشون اونجا میرسونن، اتمام حجت میشه. اگر حق رو پذیرفتن که علل قاعده غالبا باید بپذیرن، خب اهل نجاتن. اگر نپذیرفتن معلومه که در دنیا هم اگر استضعاف هم نبود این حق رو نمیپذیرفتن، اون وقتی که اهل نجات نخواهند بود. این دسته اول که مستضعفینشون هستن، دسته دوم کسانی که آگاهانشون هستن به خاطر اغراض نفسانی، اغراض سیاسی و نمیدونم ناسیونالیستی و اغراض خاصی حق رو زیر پا گذاشتن، میدونن که اسلام هست، اسلام وجود داره و میدونن که حق با اسلامه، این مثل روز براشون روشن شده، ولی زیر بار نمیرن به خاطر همون عرض کردم اغراض نفسانی که وجود داره. خب اینها اهل نجات نیستن، اینها حق رو نپذیرفتن، بهشون گفتن بهشت از این طرف، اونها از اون طرف دیگه رفتن، اینها اهل نجات نخواهند بود. البته همینها هم اگر عمل خیری انجام داده باشن، کار مثبتی انجام داده باشن، اجرشون ضایع نمیشه. ان الله لا یضیع اجر المحسنین. حالا یا تو همین دنیا بهشون پاداش داده میشه، ثروت و شهرت و قدرت و سلامت، و یا اینکه نه مرگشون خیلی لذت بخش میشه، طوری که همه زحمت ها و همه خدماتی که در عمرشون کردن با اون قبض روح جبران میشه، با لذت قبض روح جبران میشه. اگه نشد عذابشون تخفیف پیدا میکنه تا جایی که حقشون ادا بشه. به هر حال اینها هم اجرشون ضایع نخواهد شد.
بسیار خوب و متشکر از شما جناب استاد و ممنون از شنوندگان گرامی. اینجا برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف، همچنان ما را همراهی بفرمایید.
پاسخهای کوتاه
911-37-43 گفتند با سلام، اونایی که گناه کردن و حق و ناس به گردنشونه، اگر از دنیا رفتن آخر کارشون چی میشه؟
این حق رو باید ادا بکنن و چون از دنیا رفتن بازماندگانشون باید اون حق رو ادا بکنن. اگه ادا نکردن اونجا در عالم دیگر اون صاحب حق مطالبه میکنه، اگر بخشیدش که خیلی احتمالش ضعیفه، خب بخشیده، نبخشید از اعمال صالحش میگیره، بهش میگه که خب نماز شبات بده به من تا من از حق خودم بگذرم، حج تو بده به من، اون شب قدری که احیان یهداشتی ثوابشو بده به من تا من از حق خودم بگذرم. اگر هم ثواب نداشت گناهان اون صاحب حق رو میگیرن از او و به حساب این میذارن تا حقش ادا بشه. به هر حال حق باید ادا بشه، نمیشه از حق الناس به این سادگی ها صرف نظر کرد.
آیا قبل از پیامبر چطور حجت حق اگر نبود چطور بود؟ میگه زمین اگر امام نباشه زمین به خودش میگیره. اینو خواستم سوال کنم.
حجت اهم از پیامبر. خب قبل از پیامبر هم زمین خالی از حجت نبوده، منتها حالا ممکن حجت رو نمیشناختن. اولا خب جانشینان حضرت عیسی اونا حجت خدا بودن، مثلا شمعون صفا که جانشین حضرت عیسی بود حجت خدا بود. در روایت داریم که عبدالمطلب جد اعلی پیامبر حجت خدا بود. حجت ما یحتجبه هست، بنابراین اگر کتاب آسمانی دست نخورده در بین مردم باشه میشه حجت خدا. و افراد دیگری هم بعضی نقل ها داره که حضرت سلمان پارسی هم حجت خدا بود. به هر حال حجت ها رو شما فقط منحصر به پیامبران شناخته شده نکنید. ضمن این که در روایت داریم که حجت دو نوع هست، لله علی الناس حجتین، حجتون ظاهره و حجتون باطنه. یه حجت خود عقل انسان هست، یا داریم که پیامبران دو دسته میشن، پیامبران ظاهر که انبیا باشن، پیامبران باطن که عقل باشه. بنابراین خود عقل انسان ها هم حجت حساب میشه. اما حجت های دیگری هم که حالا تحت عنوان امام یا جانشینان پیامبران، خلفا و اوصیا پیامبران بودن که اونها هم حجت خدا بودن، که حالا یک نمونه عرض کردم که شمعون صفا باشه.
916-77-40 پیام دادن که سلام، خسته نباشید. کسایی که خودکشی میکنن حسابشون توی برزخ و آخرت چطوریه؟ با تشکر.
خیلی مشکل حسابشون. این در واقع یک آدم بیگناه رو، آدم 100% بیگناه رو کشتن. در سوره مالکه نساء و جاهای دیگه هست که لا تقتلوا انفسکم، و در ادامه‌ش هم داره که تهدید کرده به جهنم، اونم جاودانه در جهنم موندن. حساب خیلی سخته و کارشون خیلی سخته، چون در واقع قتل، اونم قتلی که هیچ گناهی اون طرف نکرده، چون خود انسان که بر علیه خودش کاری نکرده. که از امام باقر داریم که مؤمن به هر برای ممکن مبتلا بشه ولی خودشو نمیکشه، که از این روایت فهمیده میشه که انسان تا پای از دست دادن ایمان پیش میره. اما به هر حال او که دیگه حالا این کارو کرده، بازماندگانش باید کمک کنن، باید اون حقوقی که به گردنش هست رو ادا بکنن، حق الناس، حق الله، و دیگه حداقل بارش از این جهت سبکتر بشه. ولی اون چون سلمه خیلی سخت کارش، البته یک نواخت هم نیستن، چه بسا وقتی که اقدام به خودکشی کرد بلافاصله توبه کرده باشه و خودم توبهش رو قبول کرده باشه، خب جرمش کمتره. تا اینکه چرا خودکشی کرده، اون علل و اسبابی که باعث انتحار شده چی بوده، یه وقت ممکنه که انقدر فشار زیاد بوده که اختیارش کلا سلب شده یا اختیارش خیلی کم شده، به میزان اینکه حالا چقدر تحت فشار بوده و چقدر اختیار داشته جرمش هم سنگین‌تر میشه. هرچی که اختیارش بیشتر بوده جرمش سنگین‌تر و عذابش هم بیشتر خواهد شد.
پرسمان، مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
آنچه شنیدیم بخش پاسخ‌های کوتاه بود که جناب استاد در وقتی مجزا تشریف می‌آورند و به تعدادی دیگر از سوالات اعتقادی شما عزیزان شنونده پاسخ می‌دهند. 329-551-552 با پیش شماره 025 و نیز شماره پیامک 30553 در طول شبانه روز آماده دریافت سوالات اعتقادی شما عزیزان شنونده است. سوال دیگه ای آماده هستش، با هم میشنویم.
اگر به روایت حضرت علی که از هر دری فقر آید از پنجرهش ایمان خارج می شود، منظور حضرت علی علیه السلام چی بوده؟ یعنی این اجازه رو میده به بنده ها، یعنی که پس از فقر ایمان خارج بشه؟ اصلا منظور از این حدیث چی بوده؟
بسیار ممنون از شما شنونده عزیز. منظور از حدیث چی استاد؟
این که فقر تأثیر داره در باور انسان، درش تردیدی نیست. چنانکه ثروت هم تأثیر در تربیت انسان داره. وقتی که بعضیا ثروتمند میشن مغرور میشن، ان الانسان لا یلقا الله استغنا، طغیان میکنن، طاغی میشن بر علیه حق. اینا وجود داره، اما این یک قضیه کلیه هست، نه اینکه بگیم که استثنا نداره. یا ببینیم که ملازمه هست بین فقر و بیدینی. نه، اینجوری نیست.